طریق الرحمن الرحیم، صفحه 210، صفحه 3. و الاجسام التي تمتنع عن التداخل ليس الذي يمنع ذلك من هذا الجسم ان يدخل في ذلك الجسم جمله ما يشتمل عليه من الصور والكيفيات و غیر ذلك. بحث در مکان داشتیم و ماهیت مکان. گفتیم که بعضی وقتاً ماهیت مکان بعد نیست، دلیلشون هم این بود که بعد وجود نداره، بودی که مکان باشد وجود نداره، بود مکانی، نه که بود اصلا وجود نداره. بود موجوده اما بود مکانی موجود نیست. گفتیم بر این مدعا دلائلی آوردن که 7 دلیل شما ذکر میکنید. الان داریم دلیل اول رو میخونیم. در دلیل اول این چنین گفته شد که اگر بعد مکانی وجود داشته باشد و بعد جسمانی در این بعد مکانی واقع شود، تداخل بعد لازم میاد و چون تداخل بعد محاله، پس وجود یکی از این دو بعد محال است. چون وجود بعد جسمانی قطعی است، پس باید وجود بعد مکانی محال باشد، بنابراین بعد مکانی موجود نیست. وقتی موجود نبود نمیتوانیم مکان قرارش بدیم، یعنی مکان بعد نیست. خواجه بیان کرد که اگر بود جسمانی در بود مکانی واقع شود، تداخل جسمانی لازم نمیاد، زیرا که بود مکانی مجرد از ماده است. از سلام خواجه اینچنین برداشت شد که پس آن که در استحال تداخل نقش دارد وجود ماده است، که انه ماده است که باعث تداخل جسمی میشه و باعث استحاله میشه. این مثلا از کلام خواجه استفاده شد و ما شروع کردیم به رسیدگی کردن و گفتیم که ماده نقشی در استحاله تداخل نداره، اون بعد است که باعث میشود تداخل محال میشه. و اینو توضیح دادیم و روشن شد که ماده دخالتی ندارد و بعد دخالت دارد، بنابراین تداخل جسمین چون تداخل بعدین محاله، نه چون تداخل جسمینه، اون مادهش دخالتی ندارد. بعد رسیدیم به کلام شفا و از شفا هم مطلب رو نقل کردیم تا نتیجه بگیریم که تداخل مال بعدینه. اینم گفتم تمام شد. حالا از این جمله والاجسام التي تمتنع عن التداخل که اول بحث امروز میمونه، میخوام مطلب رو تأکید کنیم، میخوام بیان کنیم که استحاله به خاطر تداخل بعدینه، به خاطر جهت دیگر نیست. در این باب دو تا مدعا داریم. یکی این که این استحاله تداخل به خاطر صورت جسمیه و به خاطر صورت نوعیه و به خاطر کیفیت و امثال ذالک نیست. دیگر این که استحاله تداخل به خاطر وجود بعده. دو تا مدعا داریم، یکی مدعای سلبی، یکی مدعای اثباتی. مدعای سلبی اینه که استحاله مربوط به صورت نوعیه، هیولا، کیفیات و اینها نیست. مدعای اثباتی اینه که استحاله به خاطر وجود بعده. ما مدعای سلبی را اثبات میکنیم مدعای اثباتی رو اثبات میکنه. با اثبات مدعای سلبی اصل مدعامون که استحاله به خاطر بوده ثابت میشه، منطق به التزام، یعنی وقتی که بقیه امور جسم رو دخیل در استحاله نمیدونیم، قهرن بود دخیل در استحاله میشه. از درست ما استدلال میکنیم بر مدعای سلبی، ولی اون مدعای اثباتی هم نتیجه گرفته میشه. در دلیلی که بر مدعای اثباتی میاریم، مستقیم همون مدعای اثباتی رو اثبات میکنیم. پس کنده ها دو تا دلیل بر مدعای اقامه میکنیم، یعنی بر مدعای اثباتی دو تا دلیل اقامه میکنیم. یکی از ناحیه سلب چیزهایی که غیر از بودن، یکی هم از ناحیه ترک کردن خود بود. و به همین جهت من دیروز گفتم ابن سینا دو تا دلیل ترک میکنه، اگرچه این دو دلیل به ظاهر فرق داره، یکی مدعای سلبی رو اثبات میکنه، دیگری مدعای اثباتی رو اثبات میکنه. اما اون دلیل اول که مدعای سلبی رو اثبات میکنه، ایشون میخواد بیان کند صورت نوعیه، کیفیت و همچنین هیولا هیچ کدام در استحاله تداخل نقشی ندارد، علل خصوص هیولا که روی هیولا بحث بیشتری رو مطرح میکنه و ما هم به همین احتیاج داریم، چون خواجه ماده رو دخالت داد، یعنی هیولا رو دخالت داد، ما هم سعیمون اینه که هیولا رو از دخالت بیندازیم. از کلام ابن سینا اون قسمتی که روی هیولا تاکید میکنه به درد ما میخوره، قسمت های دیگه شون به درد ما میخوره، ولی خب این قسمتش بیشتر. اما بیان ابن سینا میگه اگر اجسامی رو دیدید که امتناع از تداخل داشتن، باید ببینید چه چیزی از این جسم نمیتواند در اون جسم داخل شود. بالاخره این دو جسم نتونستن تو هم داخل شدن، چه چیزی از این منع کرد از دخول، از دخول در آن؟ آیا صورت نوعیش در منع کرد، کیفیتی که داشت منع کرد، یا هیولایی که داشت؟ از این جسم که دارای اجزایی بود، دارای عوارضی بود، چه چیزی منع کرد این جسم را که تداخل کند با اون جسم دیگر؟ صورت نوعیه این منع کرد، هیولاش منع کرد، یا کیفیتش منع کرد؟ بیان میکنه هیچ کدوم نمیتونم منع کنم. دلیلش هم اینه که اگر شما جسم رو از همه اینا خالی کنید، جسم خالی نمیشه، ولی حالا فرض کنید که خالی شد، باز میبینید که تداخل جسم محاله. جسم بی هیولا، جسم بی کیفیت، جسم بی صورت نوعیه، این چنین جسمی رو فرض کنید، بعد بخواهید داخلش کنید در جسم دیگر، به صورتی که جسم دیگر اضافه هش پیدا نکنه، میبینید نمیشه. با اینکه هیولا رو منعزل کردید، بقیه رو منعزل کردید.
خدا ناخره
حالا فرض میکنید، در استدلال کافیه، ولی حالا نداشته باشیم، مفروض رو نداشته باشیم، در استدلال کافیه. یعنی شما اگر فرض که محال نیست، نه فرض محال نیست، ببینید
شما یه جس رو نظر بگیرید که صورت نوعی نداشته باشیم
و در این حال جسم باشید، صورت نوعیه نداشته باشه، هیولا نداشته باشه، کیفیت نداشته باشه، ولی جسم باشه، این فرضش محال نیست، وجودش محاله. نه فرضش محاله. چرا فرضش محاله؟
چون
جسم یعنی شامل ایناست، چون این جسم چیزیست؟ نه، جسم همراه ایناست، من نمیتونم همراه رو فرض کنم که نیست.
صورت انسان جسمی همراهش بسید،
صورت جسمی که خودش، ما صورت جسمی که استثنا نکردیم،
من
صورت نوعیه رو عرض میکنم، صورت جسمی که همون بوده، اونی که استثناء نکردیم، میخوام بگیم تمام گرفتاری ها سر همون صورت جسمی هست، اینو ما برش نمیداریم. خب اینا رو عرض میکنم، اینا در خارج واقعیت داره، صورت جسمی بر هیولا واقع میشه، صورت جسمی بدون صورت نوعیه نیست. ببینید اگه بخوام ببینید اگه بخوام ببینیم چیزی دخالت داره یا نه در یه امری، باید از او قطع نظر کنیم. قطع نظر کردن که اشکال نداره، از او قطع نظر میکنیم، میبینیم هنوز استحاله باقی است، میفهمیم که او نقشی نداشته، دوباره از یکی دیگه قطع نظر میکنیم، میبینیم باز استحاله هست. حالا لزومی نداره هر سه رو با هم، هر پنج تا رو با هم بردارید بگید این یکی نیست، کیفیت این جنس کیفیت نداره، خارجاً نمیشه کیفیت نداشته باشه. ولی حالا فرض کنید این قطع نظر کنید از کیفیتش، فرض کنید این قطع نظر کنید، کیفیت ملاحظه نکنید، باز میبینید استحاله است. صورت نویه رو ملاحظه نکنید، باز اون استحاله است. حیولا رو ملاحظه نکنید، باز میبینید استحاله است. بعد ملاحظه نکنید، میبینید استحاله نیست. پس معلوم میشه بود نقش داره. البته ابن سینا در اینجا نمیخواد بگه بود نقش داره، در اینجا میخواد بگه اونه دیگه نقش نداره، بعدا در دلیل بعد میگه بود نقش داره. خب قطع نظر کردن از اموری که موجودن اشکالی نداره، و ما قطع نظر میکنیم، میبینیم هنوز حکم باقیه، میفهمیم حکم مربوط به این نبوده، به اینی که ازش قطع نظر شد. اون یکی دیگر هم قطع نظر میکنیم، میبینیم باز حکم باقی، میفهمیم مربوط به این نبوده. به این صورت روشن میشه که اجزای جسم یا عوارض جسم بیشون دخالت ندارن، اونی که دخالت رو بوده. بعد چشمی حرف میزنه وارد بحث در حیولا میشه، خود حیولا رو مستقل رسیدگی میکنه، به صورت نوعیه و کیفیات دیگه کاری نداره، چون صورت نوعیه و کیفیات رو شاید کسی دخالت نده در این استحاله، ولی حیولا رو شاید کسی دخالت بده. لذا ابن سینا بحث رو متمرکز میکنه رو حیولا که اینو از دخالت بندازه و معلوم بشه که بعد است که استحاله رو ایجاد میکنه و اختزا میکنه، نه ماده. میفرماد که حیولایی که بعد رو نگرفته باشن، نداریم در خارج حیولایی که بعد نگرفته باشن، ولی این چنین فرض کنیم حیولایی بعد نگرفته باشن، یعنی از بعدش قطع نظر کنیم، حیولای دیگری هم پیدا کنیم که اونم بعد نگرفته باشد، این دو تحیولا رو در هم داخل کنیم، اضافه حجم پیدا میشه؟ نه. باید اضافه حجم پیدا بشه؟ نه. چون حیولا که از اول حجم نداره، که ما انتظار داشته باشیم حیولایی با حیولایی داخل بشن و حجمی رو اضافه کنن، اینا که حجم ندارن که اصلا حجم اضافه نمی کنن، مثل دو تا نقطه است، نقطه که حجم نداره، هیچ بعدی نداره. حالا بخواید دو تا نقطه رو در هم داخل کنید، اضافه به وجود نمیاد، مگر نقطه تو نقطه هندسی باشه که حجم داره، اونو اضافه کنید به نقطه دیگر میبینید حجم بیشتر شد. اما نقطه فلسفی که از هر نوع حجمی خالی است، از هر نوع بعدی خالی است، اگر بخواد در نقطه فلسفی دیگه داخلش کنید، میبینید اضافه حجمی نمیاد، اضافه بعدی نمیاد، از تداخلش محال نیست. حیولا اینچنینه، بدون اینکه بعدی به زمین بشود، بدون اینکه صورتی جسمی درش خلول کند، حجم نداره. اگر حجم نداره، حیولایی با حیولایی دیگر استحاله تداخل ندارن. بعد می فرماید این استحاله حکمیست که به حیولا ملحق میشه بعد از اینکه بود ملحق شد. وقتی بود و به حیولا ملحق شدید، دیگه حیولایی با حیولایی تداخل نمی کنه. قبل از اینکه بود ملحق میشه تداخل مانع نداشت، بعد از اینکه بود ملحق میشه تداخل مانع پیدا میکنه. پس معلوم میشه که تداخل از ناحیه حیولا نبوده، ذات حیولا استحاله تداخل رو اقتضا نمی‌کنه. بعد برای بیان بیشتر با استفهام میگن چگونه حیولا از بعد دوم منع می‌کند در حالی که ذاتاً قابل بعد هست، ولو بوده دوم، که حیولا همه چیز قبول میکنه. اگر این بوده اول نیاد و در حیولا جا نگیره، حیولا مانع من نمی کند از اینکه بوده دوم رو بپذیره، بوده اول نمیذاره بوده دوم بیاد، بله حیولا چه قابل کل شیئنه، هر کدوم از این اشیا سبقت بگیرن قبول میکنه، بوده اول سبقت بگیرن قبول میکنه، بوده دوم سبقت بگیرن قبول میکنه، پس اون مانع بوده دوم نیست، مانع زیاده بود هم نیست. یعنی بود دوم مستقلن بیاد من نمی کنه، بود دوم بخواد بیاد حیولا رو بزرگتر کنه، اونم من نمی کنه، چون حیولا هر بودی رو قبول میکنه، هم بود دوم رو مستقلن قبول میکنه، هم بعد دوم رو کنار بعد اول قبول میکنه که اضافه حجم پیدا کنه، یعنی هم با بعد دوم مستقر سازگاره، هم با بعد دوم به زمینه بعد اول سازگاره. اگر چنینه او از تداخل من نمی کنه. اینم بیان دیگریست برای اینکه هیولا مانه نیست. اول میگه هیولا رو خالی کن از چیزهای دیگر، یعنی قطع نظر کن از چیزهایی که همراهشه، میبینی من نمی کند از تداخل با هیولای دیگر. بعدن میگه که هیولا رو صاحب بودش کن، این هیولای صاحب بود رو ملاحظه کن، ببین بود دیگر رو نمیپذیره به خاطر خودش یا به خاطر بودش. حالا بود دیگر هم کنار بذار، بگو اضافه بود رو نمیپذیره، بازم خودش نه بودش، نگاه میکنیم این هم بود دیگر رو میپذیره هم اضافه بود رو میپذیره، پس نمیتونیم هیولا رو مانع بدونیم، چون هیولا هم بود دیگر رو میپذیره هم اضافه بود رو میپذیره. چی رو مانع میکنیم؟ وقتی بود اول حاصل است، بود دوم رد میشه اگر بخواد اضافه حجم ایجاد نکنه، اما اگه بخواد اضافه حجم ایجاد کنه بود دوم رد نمیشه. چی اضافه حجم پیدا میکنه؟ بود اول که اضافه حجم پیدا نمیکنه، بود اول سرش خودش هست، هیولا اضافه حجم پیدا میکنه. وقتی ما بود اول بر هیولا وارد میکنیم، هیولا به تبع این بود یه حجم پیدا میکنه، قبل از اینکه این بود وارد بشه هیچ حجمی نداره، ولی بعد از اینکه این بود برش وارد میشه به اندازه این بود یه حجم پیدا میکنه. بود بعدی میشه میگیم این بود دوم بزرگتر نمیشه، اون هیولا بزرگتر میشه. بود اول با بود دوم مجاور میشن، نه بود اول بزرگتر بشه. هیولا بزرگتر میشه، مجموع بودین رو قبول میکنه و اندازه‌ای به اندازه مجموع بودین پیدا میکنه. پس هیولا مانع نیست، حتی در وقتی که بود اول رو گرفته خودش مانع نیست که بود دوم رو بگیره، و مانع هم نیست که اضافه بود رو بگیره. این چه عرض میکنم بود دوم و اضافه بود؟ به خاطر اینکه بود دوم اگر بیاد اضافه با خودش میاره، یعنی اضافه بود با خودش میاره. هیولا نه اون بود دوم رو به عنوان این که بوده قبول رد میکنه، نه اون رو به عنوان این که بوده رد میکنه، نه اون رو به عنوان این که میخواد بر بوده من چیزی بیفزاید رد میکنه. بوده دوم رو قبول میکنه، هیچ مانعی از این که بوده دوم رو قبول کنه نیست، مگر بوده دوم رو قبول کند و اضافه هست پیدا نکند، اون من میشه. اونم نه به خاطر ذات هیولا است، ذات هیولا من نمیشد. اگر ما این دوتا بود رو قبلا جمع میشدیم یه دفعه وارد هیولا میشدیم، ایش من این نمیشد. دفعه جدا جدا بخوام وارد کنیم اضافه هست پیدا نشه، اضافه هست پیدا بشه، بازم من نمی کنم. در صورتی من میکنه که این دوتا بود بخوان جدا جدا واقع بشن و اضافه هجم پیدا نشه، یعنی بعدی در بعدی وارد شود. ببینید چی عرض میکنم؟ وقتی اضافه هجم پیدا نمیشه که اون بعد دوم بیاد تو بعد اول، ولی اگر بیاد کنار بعد اول اضافه هجم پیدا میشه. اضافه هجم هیولا میپذیره، برای هیولا فرق نمیکنه این دوتا بعد مجاور بشن یا اضافه بعد درست بشه، یا تو هم داخل بشن و اضافه بودی پیدا نشه، هیولا میتونه از رو قبول کنه. منطقه خود بودها مشکل دارن که در هم داخل بشن و اضافه بود پیدا نشه، اما در صورتی که دوتا بودها در هم داخل بشن و اضافه هست حاصل کنن، یا با هم مجاور بشن و اضافه هست درست کنن، هیولا قبولشون میکنه. پس هیولا قبول نکردنش به خاطر خودش نیست، چون بود بزرگ رو بشوین قبول میکنه، بود کوچک رو بشوین قبول میکنه، بود ادغام شده ای رو که دو تا بود در هم برن و اضافه هست پیدا نکنن باز هیولا قبول میکنه. خود بودها قبول نمی کنن که در هم داخل بشن و اضافه بود پیدا نشه. از تمام مشکل سر بوده، مشکل سر هیولا نیست. این بیان ایشون بود در استدلال بر قسمت سلبی مدعا.
استاد،
شما میفرمایید اگر ما یه امتداد جوهری رو بدیم به حیورا، خب حیورا رو میپذیره و با اون هشت پیدا میکنه. اگر این دو امتداد با هم میومدن باز حیورا اونها رو میپذیره. مانه پس این مانه که این وسط هست چی شد؟ باز اون مانه که این وسط شد چی میشه که این امتداد دو امتداد جوهری
و اون چند فرض اتفاق میفته. یکی این که بعد اولو بدیم به هیولا بپذیره، بعد دوم رو هم وارد کنیم مجاور بعد اول، این رو هم میپذیره و هیچ استحاله‌ای لازم نیست، چون دو تا بعد رو پذیرفته به اندازه هر دو تا بعد هم بزرگ شده و هر این پیدا شده، این اشکالی نداره. دوم این که از اول دوتا بود کنار هم قرار بدیم، نه جدا جدا، یه دفعه واردش کنیم بر حیولا، مجموعه رو وارد کنیم بر حیولا، حیولا از اول یه بود بزرگ میپذیره، این هم اشکال نداره. سوم این که اول بود اول رو به حیولا بدیم، بود دوم رو در بود اول داخل کنیم، نه این که مجاور قرار بدیم، ولی بود اول با پذیرش بود دوم بزرگتر باشه،
یعنی صورت‌های جسمی در هم تداخل می‌کنند،
در هم وارد بشن ولی بزرگتر بشن، به همون اندازه اول نمونن. در این صورت هم باز حیولا این دو تا بُعد رو می‌پذیره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. صورت سوم بُعد رو اول به حیولا میدیم، بُعد دوم رو هم وارد بُعد اول می‌کنیم، نه مجاور، وارد بُعد اول می‌کنیم، بُعدها هیچ اندازه‌شون تغییر نمی‌کنه. این بود دوم که رفت تو بود اول، بود اول همون اندازه که بود هست، حیولا این را هم قبول میکنه، ملعی نمیکنه، ولی این اتفاقی که میشه ممنوعه، این چهارمی اتفاقی که ممنوعه. چرا ممنوعه؟ حیولا قبول نکرد، حیولا که قبول کرد، چی شد که ممنوع شد؟ ممنوعیت اینه که خود بودها که در هم داخل شدن بزرگتر نشد. پس مشکل سر بوده، مشکل سر حیولا نیست، حیولا هر چهار صورت قبول میکنه، منتها در صورت چهارم میبینیم مشکل درست شد، مشکل از نهایی حیولا نیست، چون حیولا هر چهار صورت قبول میکنه، این مشکل از نهایی خود بودهاست که در هم داخل شدن و بزرگ نشدن، مجاور بشن چه با تدریج بیان چه با هم بیان هیچ اشکالی نداره، مجاور بشن چون اضافه بود میاد، در هم داخل بشن اضافه بود بیاد بازم اشکال نداره، در هم داخل بشن اضافه بود نیاد اشکال نداره، اشکال مربوط به حیولا نیست، اینطور نیست که حیولا قبول نکنه، حیولا قبول میکنه، این بودها با هم بودها مشکل دارن و اصلا این اتفاق نمیفته که حیولا به خطا بیاد. استاد
فقط
در
همون حالت میتونه تداخل
برای همون دو تا، بله اینا قبلا گفتیم، اینا رو قبلا بیان کردم، اصطلاحی تداخل اینه که دو تا کیس در هم داخل بشن اضافه نشن، ولی اضافه شدن که در داخل محال نیست، اضافه شدن رو ما اسمشون تداخل هم بذاریم حکم استحاله بهش نمیدیم، اگر دو تا کیس در هم داخل شدن اضافه هست پیدا کردن، این اصلا در موضوع تداخل داخل نیست و وارد نیست، اما در چنین جایی بحث نداریم، بحثمون در جایی که دو تا بود در هم داخل بشن و هیچ اضافه پیدا نکنه، اون تداخل است و محال. بودها که خالی از ماده باشن، که همراه ماده باشن، خودشون با هم درگیرن، بله ما خالی از ماده لحاظ میکنیم تا بدانیم که مشکل سر خود بودهاست، الان ما بود رو بدون ماده در نظر نگرفتیم، در دلیل بعدی در نظر نگرفتیم، در این دلیل ماده رو بدون بود یه بار در نظر گرفتیم، دیدیم استحاله نیست، بار بعدی ماده رو با بود در نظر گرفتیم، بازم دیدیم از طرف ماده استحاله نیست، بار اول ماده رو تنها کردیم، گفتیم ماده‌ای با ماده دیگه تداخل کنن بدون این که بودی داشته باشن، دیدیم اشکالی نیست، بار دوم ماده رو ذات البعد کردیم، نداریم اینا، میدونم نداریم اینا، داریم عرض میکنیم، اگر دو تا ماده رو فرض شما امروز نمیدونم چرا نداریم، خیلی براتون مهم شده، دفعه دیگه ما نداریم میگیم هیچ اشکالی نمی کنیم،
عرضایی میشه که اصلا هیچ واقعیتی نداره،
شما مثلا
میگید ماده
ای با این ماده دیگه،
ماده
اولا اصلا
یک ماده
بیشتر نیست، نمیدونم مشترکه، ماده ماده شخص ماده رو از میکنه،
شخصی
یعنی این ماده که با بودی همراه یه شخصه، اونی که با بود دیگه همراه شخصه دیگه. خب این دوتا ماده هر دو دوتا شخص از حیولان، چون به توسط اون بودها تشخص پیدا کردن، دوتا شخص از حیولان. حالا بودها رو بردارید، برداری یعنی چی؟ برداری یعنی چی؟ یعنی قطع نظر کنی، نه برداری یعنی که حذفش کنی، تشابهیت حیولا هم بدون صورت نمیتونه باشه پس حیولا هم میره. قطع نظر کنید، قطع نظر کردن که اشکالی نداره.
خود بودم که نظر صورت جسمی هم بازم مشترکه،
یعنی
اونجا بازم دو تا نیست، ما
دو تا صورت
جسمی
دارم، همه صورت جسمی چرا؟ صورت جسمی اشخاص متعدد پیدا میکنه به توسط جسم تعلیمی های مختلف. بله ببینید، ما قبول داریم ماده رو بدون صورت جسمیه و صورت جسمیه رو بدون صورت بدون جسم تعلیمی نمیتونیم داشته باشیم. جسم تعلیمی صورت جسمیه رو معین میکنه و شخص میکنه، این صورت جسمیه که شخص شد ماده رو شخص میکنه، این همه رو قبول داریم. ولی الان یه موجودی پیش ما گفتن مرکب از حیولا و صورت جسمیه و معروض جسم تعلیمی، ما میتونیم عرض رو لحاظ نکنیم؟ بله، شما دیوار سفید رو میتونید دیوارش رو لحاظ کنید، سفیدش رو لحاظ نکنید. این دیوار در خارج سفیده، سفیدش رو نمیکنید، اما در ذهن خودتون فقط دیوار رو لحاظ میکنید، سفیدش رو لحاظ نمیکنید. میبینید این دیوار به ما اینکه دیوار چه احکامی داره؟
سفید رو لحاظ نکنید، دیوار از ذهن نمیره. یعنی یه وقت شما میگید سفید رو لحاظ نکنید، بعد میشه چون دیوار هستش. ولی شما مثلا دیگه ما مثلا حیلاش مثلا لحاظ نمیکنید، بعد میره دیگه.
سفیدی رو نه، لون رو برای دیوار ملاحظه نکنید، نه سفیدی رو، لون رو برای دیوار ملاحظه نکنید. دارید همچین دیواری؟ دارید همچین دیواری؟ ندارید دیگه. با وجود این شما قبول دارید؟
من
میگم
لحاظ اعراض ما سطحنده
از ذاتی و خیلی ما فرمون شما از در انسان نسخ تصور نکنید، میشه نمیشه، لحاظ نکنید، لحاظ نکنید، حیوان باقی میمونه ولی دیگه اسمش انسان نباشه. شما وقتی صورت جسمی رو بردارید حیولا باقی میمونه ولی اسمش جسم نباشه. لحاظ نکردن مشکلی نداره.
صورت جسمی رو بردارید، این رو نداره
توی مکعب و صورت
جسمی با هم
رو
داخل
میشه،
حجم
رو
داخل
نشه، قابل تصور
راحت
بهتون مکعب یه جو کچه جو بزرگی
گذار یکی رو داخل هم کنید، همدیه مدخل مختلف میشن برد
کی میشن؟
در همدیه مختلف میشن، مدمج میشن. در
من جواب ایشونو بدم، جواب شما بدیهیه، حالا جواب ایشون هست، جواب ایشون هم بدیهیه. حالا من این رسیده دیگه بسار شدم. شما قطع نظر میکنید از عرضی که بر این جسم وارد میشه، یعنی جسم تعلیمی، از جسم تعلیمی قطع نظر میکنید، از صورت جسمی هم قطع نظر میکنید. اونی که باقی مونه اسمش جسم نیست، مثل این که شما از ناطق انسان قطع نظر میکنید، اونی که باقی مونه اسمش حیوانه، دیگه انسان نیست. ولی شما الان حیوان رو دارید، درسته هیچ وقت حیوان بدون فصل ندارید، همیشه حیوان با فصله، ولی از این فصل قطع نظر میکنید و میگید جنسی هست، جنس رو به تنهایی ملاحظه میکنید، این شدنیه. اینجا هم شما از اون صورت جسمی قطع نظر میکنید، حیولا تنها رو ملاحظه میکنید. نمیگیم حیولا بدون صورت جسمی داری، ما میگیم حیولا با صورت جسمی، صورت جسمش رو نمیبینید. خود حیولا رو نگاه میکنیم ببینیم حیولا به ما اینکه حیولا چه احکامی داره. و این زیاد اتفاق میفته که ما یه شیء مرکب رو از ترکیب بیرون میاریم، یعنی با ذهنمون میگیم این جز نباشد اون جز دیگه چه حکم خواهد داشت، اسم مرکب رو دیگه نمیذاریم، حکم اون جز دیگه رو مستقل در این جز خواهیم. بله حیولا و جفت و سوی جسمی تعدد ندارن، این تعدد ماهوی هم ندارن، تعدد ماهوی که دارن که صورت جسمی یه چیزی حیوله چیز دیگه است، تعدد ماهوی دارن و ما یک چیم یک ماهیت ما دارن. بله دو تا شخص حیولایی نرس کردن، دو تا شخص حیولا که دارای دو صورت جسمی مختلف هست و دارای دو جسم تعلیمی مختلف هست ملاحظه می کنیم. اون وقت اون جسماشون رو نمیبینیم، خود هیوله ها رو نگاه میکنیم. این دو تا شخص هیوله اگر با هم تداخل کنن اضافه هش درست میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون هیچ کدوم از هیوله ها حجم ندارن. وقتی حجم نداشتن دو تا بی حجم کنار هم بذارید حجم درست نمیشه، اضافه هش درست نمیشه. پس دو تا هیوله با هم تداخل کنن مشکلی نداره. بنابراین دو تا هیوله بیه بی صورت رو ملاحظه کنید میبینید که اشکالی نداره که تداخل کنن. دو تا هیولای با صورت رو ملاحظه کنید و صورتاشو دخالت ندید، باز این یه اشکال نداره. صورتها رو دخالت بدید، بستگی به این داره که صورتها رو مجاور کنید، در هم ادغام کنید و اضافهش درست کنید، یا در هم ادغام کنید و اضافهش درست نکنید. مجاور کنید اشکال نداره، در هم ادغام کنید اضافهش درست کنید اشکال نداره، در هم ادغام کنید اضافهش درست نکنید اشکال داره. پس معلوم میشه مشکل سر بوده، سر اون صورت جسمی هست، اشکال سر حیوله هست. این تمام بحث ماست. اما اون به فرمایش شما که می فرمایید دو تا مکعب رو در حالی که یک اندازه هستن هر جا هم توپر هست، نه سطح مکعب هست جسم مکعب هست، این دوتا رو در هم داخل کنیم هیچ اضافه هست میدون نکنه، چطوری تصویر می کنیم؟
خالی از ماده.
بله؟
خالی از ماده. دو بخشی دیگه خالی از ماده.
خالی از ماده؟
خالی از ماده. دو تا
دو تا مکعب خالی از ماده، آیا دو تا مکعب خالی از ماده یا اشغال میکنن یا نمی کنن؟
یه
بودی رو اشغال میکنن. خب این دو تا رو هر دو تو اون بود قرار بدید، هر دو میتونن اشغال کنن، یا اولی رفع اشغال کرد دومی دیگه نمیتونه بیاد، دومی که نمیتونه اشغال کنه، پس اضافه بود باید درست بشه.
یه دومی اشغال کنه مندمج در اون میشه،
چطوری مندمج میشه؟ آخه هر دو اندازن، هر دو حجمن. شما به اندازه بود، اندازه مهمه، ماده که مهم نیست، ماده مهم نیست، اندازه مهمه. دو تا اندازه رو به هم داخل کنید یا مجاور قرار بدین اضافه نشه، این میشه مگر؟ از می کنم بلبده های این باطله که دو تا اندازه رو کنار هم بذاری یا در هم ادغام کنی، مندمج هم نمی شود. مگه با لفظ میشه مطلب رو درست کرد؟
حتی اگه ما الان بذاریم حتی به چهار مکعب سینی کنار هم بذاریم در هم دیگه
چشکار
پیشن،
حتی داخلی که حواس
دیگه،
یعنی
ماده
شون هم
بگیم
چیز
ما
ماده
ندارم.
مکعب
چطوری رو؟
ایشون امروز مدافع ما شده، مجیزه شده، همیشه اشکال میکنه از
اتفاق.
خب عبارت میخونم. صفحه 210 این سطح سوم. اینو توجه کردید که در این بحثی که من مطرح کردم هیولا دو بار مطرح شد، یه بار هیولا به تنهایی، یک بار هیولا با صورت جسمی و بود، منتها در بار دوم به صورت جسمش توجه نشد. در هر دو حال دیدیم که هیولا من این است، از اینجا فهمیدیم که مانع اون بعده، مانع هیولا نیست. ول اجسام التی تمتن و عن تداخل لیس الذی یمنع ذلک من هذا الجسم ان یدخل فی ذلک الجسم جمله ما یشتمل علیه من الصور و الکیفیات. الذی اسم لیس است، جمله ما یشتمل خبر، ان یدخل فی ذلک الجسم مفعول یمنع است. خب میخوام ببینیم اگر جسمی با جسمی تداخل نمی کند چه چیزی از این تعبیر من رو دقت کنید، چه چیزی از اون جسم اول مانع تداخل می شود، چه چیزی از جسم اول مانع می شود که این جسم اول در جسم دوم وارد شود؟ آیا صورت نوعیه او، هیولای او، کیفیت او، چه چیزی از جسم اول من می کند که داخل جسم دوم شود؟ اینو می خوام بیان کنم. اجسامی که ممتنه از امتناع تداخل می کنن، لیس الذی یمنع ذلک من هذا الجسم، اونی که من می کند از این جسم، یعنی اون جزئی که، اون شیئی که من می کند از این جسم که داخل شود در جسمی دیگر، لیس اون مانع جمله شما یشتمل الجسم علیه من از صبر و کیفیات و غیر ذلک. جمله برای مجموعه، در اینجا مدخول سلب ما برای هیچ یک معنا می کنه. هیچ یک از اون چیزهایی که این جسم مشتمل بر او هست، یعنی صورت نوعیه و کیفیت و حیولا و غیر ذلک، اینا هیچ کدوم مانع نیستن که جسمی داخل جسم دیگر شود. خب حالا که من عبارت رو معنا کردم، توجه کنید، لیس الذی یمنع ذلک، ذلک رو اشاره می گیریم به خود همین الذی، ذلک من هذا الجسم، یعنی اون جزی از این جسم، اونی از این جسم که میخواد من کند انیت خلط هیزار جسم، من کند جسم را، جسم اول را که داخل در ذالک الجسم جسم دوم شود. اونی که مانع از تداخل است و نمیگذارد جسم اول داخل جسم دوم شود، هیچ یک از اون چیزهایی که جسم اول بر اون چیزها مشتمل است نیستن، هیچ یک از اونها مانع نیستن، من از سو برای در کیفیت راهی نزانه. اونی که مانع هست بوده، الان نمیگه اونی که مانع هست بوده، چون میخواد بر قسمت سلبی مدعا استدلال کنه، یعنی بر این قسمت که مانع صورت نوعیه نیست، مانع هیولا نیست، مانع کیفیت نیست، مانع این چیزا نیستن، بعد نتیجه بگیره که بود مانع. الان نمیخواد بیان کنه که بود مانع، میخواد بیان کنه که اونهای دیگه مانع نیست. فإن الصور والكيفيات أيها فرزت یا أيها فرزت لولم تکن تام نست. صور و کیفیات هر کدوم رو فرض کنی، اگر وجود نداشت، یعنی اگر قطع نظر کنی، اگر وجود نداشت و فرزت جسم موجودن و فرض کردی که جسم موجود است بدون صورت نوعیه، بدون فلان کیفیت، کان تداخل باز هم ممکنه. بعد از این که قطع نظر میکنی از صور و کیفیات بلکه از ایها فرزت و میبینی و فکر میکنی که اینها نیستن، بعد جسم موجوده، باز هم میبینی تداخل ممنوعه. معلوم میشه اینایی که برداشتی هیچ کدام دخالت در ممنوعیت تداخل نداشته، یا الا با برداشتنشون استحاله تداخل از اون میرفت. برایشون داشتیم بیدیم استحاله از اون نرفت، فهمیدیم که اینها مانع نبودن. خب تا اینجا ایشون بحث رو مطرح کرد و روشن شد که این صور و کیفیات دخیل در استحاله تداخل است. حالا میخواد به هیولا رسیدگی بکنه. هیولا چطور؟ آیا اون میتونه دخیل باشه در استحاله تداخل یا نه؟ عرض کردم یک بار هیولا رو به تنهایی مطرح میکنه، یک بار هیولای ذات البعد رو مطرح میکنه. در هر دو حال هم نتیجه میگیره که هیولا دخالت نداره. و لیسل هیولا هی التی تمتن و ان مداخلت هیولا اخرا بالعدد، بالعدد اینه به شخص، بالعدد قید اخراست، یعنی اخرای به شخص نه اخرای به نو. ما هیولای اخرای به نو نداریم، یه نوع هیولا بیشتر نداریم. هیولا اگر اخرا باشد به شخص اخرا، یعنی این هیولا شخصش با شخص میفهم میکنه، ولی سنخاش این یکیه. و هیولا چیزی نیست که امتناع کند از مداخله هیولای دیگر، یعنی مداخله هیولای شخصی دیگر. دو تخیلا در هم تداخل کنن این کنایه پیش نمیاد. یعنی یکی از تداخل با دیگری امکانی نداره الا ان توج ال ذات بعد، مگر هیولا ذات بعد بشه. ذات بعد بشن چی؟ یعنی قابل اشاره حسی بشه. کی قابل اشاره حسی میشه؟ وقتی صورت جسمیه بگیره. وقتی صورت جسمیه گرفت و جسم درست شد قابل اشاره بعدی میشه، ولی هیولای تنها قابل اشاره حسی نیست. رضا خود جسم هم کردن در مقابل ماست، به هیولش نمیتونیم اشاره کنیم، به کل جسم اشاره حسی میکنیم، به هیولا اشاره نمیتونیم بکنیم. هیولا قابل اشاره حسی نیست، مگر ذات وضع بشه، وقت به برکت اون وضعی که پیدا کرده، به برکت اون جسمی که پیدا صورتی که پیدا کرده بشه اشاره بشه. بله صورت جسمی ذات وضع اون قابل اشاره حسی، صورت جسمی چرا قابل اشاره حسی؟ بله صورت جسمی قابل اشاره حسی است، ولی صورت نوعیه هم دارد. شما وقتی به صورت نوعیه اشاره میکنید صورت جسمی اشاره میشه، چون صورت جسمی یه امتداد. شما آیا به امتداد این جسم، حالا این جسم بدن انسان یا یه دونه سنگه، از نظر طبیعت به صورت نوعیه فرق میکنه، ولی از نظر امتداد که فرق نمیکنه. شما به این جسم ممتد، به ماه و ممتد دارید اشاره میکنید، باقت نظر از سنگ بودن و بدن بودن کاری به بدن بودن و سنگ بودن ندارید. جسم به ما این که امتداد داره قابل اشاره حسیه، پس در اشاره حسی صورت نوعیه لازم نیست، همون امتداد کافیه. هیولا در اشاره حسی کافی نیست، ولی صورت جسمی کافیه. پس الا انتاج از ذات وضعین، یعنی مگر این که هیولا رو صاحب اشاره حسی قرار بدید، یعنی به صورت جسمی بدید، تا به توسط این صورت جسمیه یا به توسط بود که تواند قابل اشاره حسی قرار بگیرد. و لایتی رو کذاله، یعنی ذات وضع نمی شود، قابل اشاره حسی نمی شود الا بالعرض، یعنی با واسطه. با واسطه رو معنا می کنه، به سبب البعد الذی یعرض لها، این معنای به واسطه است. با واسطه و ذات وضع می شود، یعنی به سبب بعدی که بر این هیولا عارض می شود ذات وضع می شود. در کلمه عارض به من اصطلاحیش در اینجا نیست، چون عارض بر چیزی عارض می شود که معروض به اون چیز احتیاج نداشته باشد، در حالی که صورت بر هیولا عارض می شود که هیولا به صورت احتیاج دارد. این عارض عارض لغویه در اینجا، نه که صورت در هیولا حلول می کنه، به اعتبار این حلول گفته می شود. پس عارض در اینجا عارض اصطلاحی نیست.
همون به واسطه معلوم مشکل حل می شود.
نه این یه روزه مطلبی خیر از اون بواسطه، من بالعرض رو معنی نمی کنم، یه روزه رو دارم معنی نمی کنم. بالعرض معنی بالواسطه هست که با به سبب البعد الذی یعرض لها تفسیر شده، اما خود یه روزه که در این جمله مفسر وجود داره اون رو دارم الان معنی نمی کنم. فهین ازن، در این هنگامی که بعد بر هیولا عارض شد و هیولا ذات وضع شد، یتعرض للتجزی و الانقسام، هیولا متعرض تجزی و انقسام میشه. تا حالا دارای تجزی و انقسام نبود، بعد از اینکه صورت جسمی رو عارض کردیم دارای تجزی و انقسام شد، یعنی قابل شد که تقسیمش کنیم، تجزیهش کنیم. چه نقشی داره تجزی و انقسام در تداخل که ایشون اینجا مطرحش میکنه؟ در آینده ما در نقل بعضی کلمات روی این قبول تجزی و انقسام تاکید میکنم. معلوم میشه این قابلیت تجزی و انقسام در تداخل نقش داره که ما روش تاکید میکنیم، ولی اصلا لزومی نداره اینو اینجا ذکر بکنیم. بعدا مطرح میکنیم که اگر چیزی تجزی و انقسام پیدا کرد، وقتی میخواد جسمی در او داخل شود در جز جزش باید داخل بشه. اگر چیزی جز نداشت، دخول در این چیز اون تداخل اصطلاحی نیست. مثل هیولا، مثل خود هیولا، هیولا تا وقتی صورت جسمی نگرفته جزئی نداره، یه نقطه جزئی نداره، نقطه در نقطه داخل شود اون تداخل محال لازم نمیاد. هیولا در هیولا داخل شود تداخل محال لازم نمیاد. به معنی که نقطه رو خطش کردی یا حجمش کردی که قابل تجزیه شد تداخل جایز بود، چون وقتی اجزا پیدا شدن حجم پیدا میشه، وقتی حجم پیدا شد تداخل حجمی میشه، اونجا مشکل درست میشه. اینو بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. الان توجه داشته باشید که علت طرح تجزیه و انقسام اینه که تجزیه و انقسام در تداخل نقش داره. اگر چیزی تجزیه و انقسام نداشته باشه تداخلش مشکل نداره. فیکون استعداد الهیولا لأن یمتنع علیه تداخل، هیولا استعداد امتناع داره، بالفعل ممتنع تداخل نیست. جواب شما اینه که الکلام یا جزم سلام، ما اسم هیولا بردیم مطلبی وجود آمد، شما اسم وحشتناش بردید تو ذهن خودتون خورشید وجود آمد، دوباره اسم خورشید رو بریم یه چیز دیگه به وجود میاد، این میشه الکلام یا جزم سلام. جواب اینه الکلام یا جزم سلام و اشکالی هم نداره. فیکون استعداد الهیولا لحن یمتن علیه تداخل، این داشتم عرض میکردم، هیولا بالفعل تداخلش محال نیست، استعداد دارد استحاله تداخل را، استعداد داره یعنی میتواند. چه این میتواندش به فعلیت میرسه؟ وقتی بود بهش ملحق بشه، وقتی بود بهش ملحق شد این استعداد به فعلیت میرسه، پس این استعداد رو اون بود فعلی میکند، نه اینکه خود هیولا بالفعل امتناع تداخل داشته باشه. فیکون استعداد هیولا لم یمتنع علیه تداخل، این استعداد امریش که یلحقها از ناحیه بود. تا اینجا ایشون هیولای تنها رو مطرح کرد و دید که تداخلش محال نیست، استعداد استحاله تداخل داره ولی فعلیت نداره، فعلیت وقتی میاد که بود ملحق بشه، پس معلوم میشه مشکل از ناحیه بود نه، مشکل از ناحیه هیولا نیست. حالا میخواد هیولا رو با بود در نظر بگیره، منتها به بودش توجه نکنه، بازم میبینه اشکالی پیش نمیاد. هیولا میتواند بود اول قبول کنه، میتواند بود دوم قبول کنه، میتواند اضافه بود قبول کنه، اشکالی هم نداره. و کیفه یمکن ان تمانع هذه الهیولا ذات البعد ان تلقا، این ان تلقا مفعول تمانع او هست، هذه الهیولا فاعلش، چگونه ممکن است که این هیولایی که بعد را گرفته ذاتن منع کند ان تلقا البعد الجسمانی الاخر، لنفسه ها رو معنا میکنه، لا لامتناع البعد الجسمانی تأکید میکنه، چگونه ممکن است هیولایی که صاحب بود شده لنفسها نه به خاطر امتناع بود جسمانی بلکه لنفسها من کند ان تلقا ذاته البعد الجسمانی الاخر، چطوری ممکن است که این هیولا به لحاظ ذاتش من کند ملاقات با بود جسمانی دیگر را، به خاطر بودش میتواند من کند اما به خاطر ذاتش چگونه ممکن است من کند؟ ولیست، در حالی که این ولیست نباید خط نمیشه بشه بابش باب حالی هست، در حالی که هیولا چیزی نیست که بود و قبول نکند و هیولا چیزی نیست که اضافه بود و قبول نکند، هیولا هم بود اول قبول میکنه، هم بود دوم رو هم اضافه بود همه رو قبول میکنه، پس من ای درش نیست، اونی که مانعه اون بوده نه اون هیولا، از چگونه هیولایی که ذات البعد شده نه به خاطر بعدش بلکه به خاطر خودش منع کند بعد دیگر را، در حالی که هیولا چیزی نیست که قبول نکند طبیعت بعد را، او طبیعت بعد قبول میکنه، چه بعد دوم باشه چه بعد اول چه بعد صدوم همه را قبول میکنه. و تلاقیه، این و تلاقیه عطف بر یقبله، مما لا یقبل لیست الهیولا مما لا یقبل طبیعت البعد و لیست الهیولا مما لا تلاقی البعد، که لای لای اقبل بر سر طلاقی در میاد. لیست الهیولا مما لا طلاق البود. البته جلودی هم میتونیم عبارت رو بخونیم که دیگه لا تکرار نشه. لیست الهیولا مما لا یقبل طبیعت البعده و طلاقیه. طلاقیه نخونیم، طلاقیه بخونیم. از فیریم بر طبیعت بود. چیزی نیست که قبول نکند طبیعت بود را و قبول نکند طلاقیه بود را. هر دو جور درسته. و لا ایزن، پس با بود دوم میتونه طلاقی کنه. با اضافه بودی هم که بود دوم ایجاد میکنه میتونه طلاقی کنه. ولا ایزن مما لا یقبل بودن و زیادت هم اینطور هم نیشه بود و زیاده بود رو قبول نکنه. پس تداخل اگر مهاره از نهایه حیولا نیست، حیولا هر چی رو بهش بوده قبول میکنه، بود اضافه رو بوده قبول میکنه، بود کم هم بوده قبول میکنه، مجموع دو بود هم بوده قبول میکنه. مشکل اینجاست که دوتا بود بیاد دوتا بود هنوز یک بود باشه، این باید امتناع داره که مربوط به بود میشه، مربوط به حیولا نمیشه. و یک شفو عبارت توجه اینجا عبارت این مشکله. و یک شفو قبول حد تخلخل و زالک، چشم میکند قبول حیولا تخلخل را، چشم میکند زالک، یعنی قبول تخلل کاشف از این است که حیولا اضافه رو میپذیره. تخلخل یعنی چی؟ تخلخل یعنی ادیاد حج. حیولایی که دارای حج نیست اگر متخلخل شود حجمش اضافه میشود، این حجم اضافه رو حیولا میپذیره. پس در تخلخل اضافه حجم داریم و حیولا منع نمیکنه از تخلخل رو، اگر تخلخل صحیح باشه. چون تخلخل دو قسمه گفته شده قبلا، تخلخل حقیقی و تخلخل غیر حقیقی. تخلخل حقیقی اینه که جسم بدون این که جسمی دیگر درش داخل شود ازدیاد حج پیدا کنه، این تخلخل حقیقی است که بعضی ها من میکنن. تخلخل غیر حقیقی اینه که جسم در جسم دیگر وارد شود و اون جسم دیگر اضافه حج پیدا کنه، میشه تخلخل. در مقابل تداخل، تداخل اینه که اضافه حج پیدا نکنه، تخلخل اینه که جسمی که در جسم دیگر داخل میشه جسم اول اضافه حج پیدا کنه. خب وقتی اضافه حج پیدا کرد حیولا این اضافه هاش نمیپذیره. حیولا وقتی تخلخل و پذیرف اضافه هاش مپذیرفته. پس کاشف از این که حیولا مانع از اضافه هاش نیست وجود تخلخله. کاشف از قبول تخلخل زالک را، یعنی کشف میکند از این که حیولا اضافه هاش میپذیره. البته هین تحقق تخلخل و تصحیح تخلخل، اگر تخلخلی حاصل بشود و صحیح باشد حیولا میپذیره. اگر تخلخل صحیح نباشد که خب اصلا وجود نمیگیره که حیولا بپذیرتش. اما اگر حیولا، اگر تخلخل صحیح بود و وجود گرفت حیولا میپذیره. پذیرش تخلخل دلیل بر اینه که حیولا پذیرش اضافه حجم داره. پس حیولا همون که چون میتواند بود و بپذیره، میتواند بود و زیاده هم بپذیره، یعنی قابل پذیرش اضافه حجم هست. اونی که ممنوعه این است که دو بود در هم تداخل کنن و اضافه هست پیدا نکنن، که این مربوط به بود هاست، مربوط به حیولا نیست. این عبارت رو توجه کنید، اینطور معنا کردم که زالج رو مفعول یک شف گرفتن. یک شف و قبول این حیولا تخلخل را، یک شف و زالج را، یعنی یک شف و انزالج. بعد هینه تحققی و تصحیحی زمینش هم برگزونم به تخلخل. در عبارت ما بعد از تخلخل ویرگول گذاشته. این ویرگول درست نیست، با این بیانی که من کردم. در عبارت شفا بعد از تخلخل واو داره و زالکه هینه تحققهی و تصحیحی، اینم درسته. یک شفا قبول هست تخلخل، دیگه مفهول یک شفا نیمده. کشف میکند، یعنی کشف میکند از این که حیولا قبول میکند زیاده رو، کشف میکند قبول حیولا تخلخل رو. این حرف درستیه. بعد میگه وزالکه، این کاشف بودن در صورتی است که تخلخل محقق بشود و صحیح باشد. معنا فرقی نمی کند، در ادبی فقط فرق می کند چه واو باشه چه نباشه. علی حال اگر واو نباشه ویرگول بعد از تخلخل باید خط بخوره، اگر واو باشه اشکال نداره. این دلیل اول ابن سینا بود که بر قسمت صحیحی مدعا اقامه کرد و قسمت ثبوتی را بالالتزام نتیجه گرفت. عبارت بعدی دلیل بر قسمت اثباتی مطلب رو تر میکنه که شما تمام شد.